ساعت 22 در تهران، اینجا رادیو فرداست. از هر جایی که با ما همراهید در آخرین ساعت‌های سومین شب از شهریور ماه به شما سلام می‌کنیم. شمایی که از ایران با ما همراه شدید و مجله شبانگاهی رادیو فردا رو در این ساعت انتخاب کردید برای شنیدن تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها. آزاده اسدی هستم و با شما تو این برنامه زنده نیم ساعته بعد از رادیو پس فردا با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم براتون تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. ارتش اوکراین میگوید نیروهای روسیه در پوشش جدایی طلبان مسلح روز سه‌شنبه با 10 تانک و 2 خودروی زرهی وارد جنوب شرق این کشور شدند و ارتش اوکراین با آنها درگیر شد. مسکو این خبر را تکذیب کرده است. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین به مقام‌های اتحادیه اروپا گفته است که بسیار نگران این اقدام روسیه و همچنین تهدید آن به فرستادن کاروان نظامی دیگری تحت عنوان کمک‌های بشردوستانه به شرق اوکراین است. شکایت رئیس جمهوری اوکراین به اتحادیه اروپا در حالی است که قرار است او، ولادیمیر پوتین و کاترین اشتون روز سه‌شنبه در مینسک پایتخت بلاروس در دیدار سه‌جانبه در مورد مسئله صدور گاز روسیه به اوکراین گفتگو کنند. حیدر العبادی نخست وزیر جدید عراق از شبه نظامیان و قبایل خواست از فعالیت مستقل خودداری کنند و کنترل دولت را بپذیرند. آقای العبادی در اولین کنفرانس خبری خود پس از محول شدن وظیفه تشکیل کابینه جدید به او فعالیت مستقل این نیروها را خطرناک خواند. پس از افتادن شهر موصل به دست داعش، نوری المالکی از شبه نظامیان شیعه خواست تا به کمک ارتش بروند. حیدر العبادی تا 10 سپتامبر حدود 2 هفته دیگر برای تشکیل دولت جدید فرصت دارد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در شهر نجف در عراق با آیت الله سیستانی دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جواد ظریف که روز یکشنبه وارد عراق شد، پیشتر در نجف با آیت الله بشیر نجفی و آیت الله محمد سعید حکیم دیدار کرده بود. آقای ظریف قرار است فردا سه‌شنبه در آخرین روز سفرش به عراق به شهرهای اربیل و سلیمانیه در شمال این کشور برود تا با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق دیدار کند. حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران روز دوشنبه به ریاض پایتخت عربستان رفت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای امیرعبداللهیان قرار است در دیدار با شاهزاده سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان درباره مسائل مورد علاقه دو کشور گفتگو کند. معاون وزیر خارجه ایران نخستین مقام ارشدی است که در یک سال گذشته پس از آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی به عربستان رفته است. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران میگوید مبدأ پرواز یک هواپیمای بدون سرنشین اسرائیل که سپاه میگوید آن را سرنگون کرده یکی از کشورهای منطقه بوده است نه اسرائیل. امیرعلی حاجی‌زاده گفته است که این هواپیما از نوع پهپادهای جاسوسی هرمس بوده که به دلیل اصابت موشک نیروی هوایی سپاه منهدم شده، اما قطعاتی از آن به دست آمده است. این فرمانده سپاه افزوده است که درباره مبدأ پرواز این پهپاد سرنخ‌هایی به دست آوردند و در حال بررسی آن هستند. او همچنین گفته است که به تلافی این اقدام اسرائیل تسلیح کرانه غربی رود اردن را تسریع خواهند کرد و حق هر گونه پاسخگویی را برای خود قائل هستند. سپاه پاسداران روز یکشنبه اعلام کرد که یک پهپاد اسرائیلی را پیش از رسیدن به منطقه تأسیسات حسه نتنز سرنگون کرده و تصویر و فیلمی هم از لاشه یک پهپاد را نشان داده است. اسرائیل به این خبر واکنش نشان نداده. سندیکای کارگران فلزکار مکانیک از بازداشت 9 کارگر معدن سنگ آهن بافق انتقاد کرده و گفته است که این فشارها در چارچوب اجرای سیاست خصوصی سازی به کارگران وارد می شود. این تشکل کارگری برخورد ماه‌های اخیر با کارگران مناطق مختلف ایران را غیرقانونی خوانده است. بر اساس گزارش‌ها 5000 کارگر معدن سنگ آهن باف خواستار لغو واگذاری 28.5% سهام واگذار شده به شرکت فولاد خوزستان و نیز اختصاص 15% از سهام باقی مانده به رفع محرومیت‌های این شهرستان هستند. پیشتر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و اتحادیه آزاد کارگران ایران هم از برخورد با کارگران معدن باف انتقاد کرده بود. و فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه مانوئل بالا نخست وزیر را مأمور تشکیل کابینه جدید کرد. دفتر آقای اولان در بیانیه گفته است دولت جدید روز سه‌شنبه مطابق مسیری که رئیس جمهوری تعیین کرده تشکیل خواهد شد. نخست وزیر فرانسه پس از آن موظف به تشکیل کابینه جدید شد که وزیر اقتصادش روز یکشنبه از سیاست اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته بود مشغله ذهنی با کنترل شدید بودجه به پیروی از سیاست دولت آلمان اقتصاد منطقه پولی یورو را فلج کرده است.
مینا بهرمست، متشکرم از تو. مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. در ادامه، وظایف و اختیارات معاون اول قوه قضاییه بعد از انتصاب محسنی اژه‌ای افزایش یافت.
سیطره مقامات امنیتی و دستگاه قضایی شفاف‌تر میشه که میتونه دو انتصابات از انتظار داشته باشه.
معاون رئیس جمهور در امور زنان گفته زنان خود سرپرست در کشور به 3 میلیون نفر رسیدند.
تأثیر در سن ازدواج و تمایل به ازدواج در این زنها نیستش و بدین معنا یک مقدار درصد اینها یا تعداد مطلقشون توی جامعه افزایش پیدا کرده.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. در آستانه مذاکرات رئیسان جمهور روسیه و اوکراین که قرار سه‌شنبه در پایتخت بلاروس برگزار بشه، طرفین درگیر در تلاش هستند که با دستاوردهای نظامی مواضع سیاسیشون رو تقویت کنند. از آنا رایسکایا در کیف در اوکراین بشنویم.
شبه نظامیان در شرق اوکراین ضد حمله گسترده علیه نیروهای دولتی آغاز کردند. نبردهای سنگین در ساورماگیلا، ارتفاع راهبردی در نزدیکی مرز روسیه، ایلاوایسک، شهری که تصرف آن محاصره دنیتسک را کامل خواهد کرد، و استانیچنه که از وضعیت مشابه در لوگانسک برخوردار است، جریان دارد. دنیتسک و لوگانسک همچنان مورد حملات شدید خمپاره‌ای قرار می‌گیرند. وضعیت انسانی در لوگانسک که بیش از 20 روز است که آب و برق در آنجا قطع شده و خیم گزارش می‌شود. چنین نیروهای شورشی برای تصرف بندرهای ماریوپل و نوازوفسک اقدام کردند. گزارش ها دلبران است که این گروه از سوی نظامیان بی هویت پشتیبانی می شود. دوشنبه مرزبانی اوکراین از ورود ستونی از نظامیان بدون نشان به همراه تسلیحات سنگین به خاک اوکراین خبر داد. کیف موسکو را در اغتشاش و حمایت تسلیحاتی از جدایی طلبان در شرق این کشور مقصر می داند. اتهاماتی که غرب نیز آن را به روسیه نسبت می دهد. موسکو همواره مداخله خود در مناقشه اوکراین را تکذیب کرده. یک شنبه روز استقلال اوکراین رژه نظامی در کییف برگزار شد که تیان رئیس جمهور این کشور با محکومیت تخصم روسیه نسبت به موافقیت نبرد برای استقلال اوکراین ابراز اطمینان کرد. از سوی دیگر شبه نظامیان در دنیتسک اسیران جنگی را در میدان اصلی شهر به تمسخر گرداندند، در حالی که کنوانسیون سازمان ملل متحد به روشنی تاکید میکند که اسرای جنگی نباید مورد تحقیر قرار گیرند، محکومیت از سوی روسیه نه به دلیل این اقدام نه به دلیل اعلام آمادگی شورشیان برای اجرای حکم اعدام در دادگاه‌های نظامی و نه به دلیل قتل کنسول لیتوانی در لوگانسک بیان نشده. این در حالی است که دوشنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه بار دیگر کییف را به سرکوب مخالفان خود در شرق اوکراین متهم و تاکید کرد که مسکو مصمم است به کمک‌های خود به این منطقه ادامه دهد. این در حالی است که همان روز لامبرتو زنیه دبیر کل سازمان امنیت و همکاری اروپا طی مصاحبه‌ای با رادیو اکو مسکو تاکید کرد هرچند که ارائه کمک‌های بشردوستانه به منطقه جنگ زده ضروری است، اما ورود کاروان‌های کمک رسان به اوکراین بدون دریافت مجوز نقض اشکار اصول بین‌الملل است و حل سیاسی این مناقشه را به موانع مضاعف روبرو می‌سازد. در روزهای گذشته ورود غیرقانونی کامیون‌های روسی به خاک اوکراین گویا به منظور ارائه کمک‌های بشردوستانه به لوگانسک به افزایش تنش‌ها میان روسیه از یک سو و اوکراین و غرب از سوی دیگر انجامید. کیف و غرب نگرانند که روسیه در لفاف نیروهای سلبان و حامل کمک‌های بشردوستانه در اوکراین مداخله نظامی کند، اتهاماتی که مسکو همواره آن را بی‌اساس خوانده. اما دوشنبه روزنامه روسیه نزویسیمه گازیتا نوشت که روسیه در صدد است در آینده نزدیک بزرگترین عملیات سلبانی تاریخ خود را آغاز کند. به نوشته این روزنامه، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد پس از افزایش اخیر شمار نیروهای حافظ صلح این کشور، روسیه دارای بزرگترین ارتش سلبانی در جهان شده. اما این خبر را که این نیروها قرار است به شرق اوکراین اعزام شوند، نرد و نتایید کرد. آن رایسکه، رادیو فردا، کیه.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شانگهای رادیو فردا رو میشنویم و حالا برمیگردیم به ایران. چند گزارش و گفتگو خواهیم داشت درباره آخرین اتفاقها و خبرها در ایران، همزمان با انتصاب غلام حسین محسنی اژه‌ای به سمت معاون اولی در قوه قضاییه. صادق لاریجانی رئیس این قوه خبر داده که وظایف و اختیارات پست معاون اول خودش رو افزایش داده. به گفته رئیس قوه قضاییه، معاون اول تبدیل به جانشین و قائم مقام رئیس قوه قضاییه خواهد شد. در مورد این تغییر و تحولات از جواد کوروشی بشنویم.
پس از صدور حکم آقای خامنه ای مبنی بر ابقای صادق لاریجانی در مقام خود، رئیس قوه قضاییه در احکامی غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور را به سمت معاون اول قوه قضاییه، حسین کریمی را به سمت رئیس دیوان عالی و ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه را به سمت دادستان کل کشور منصوب کرد. هنوز سیاست‌های جدید قوه قضاییه به طور مشخص اعلام نشده است، اما هفته گذشته محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری از اجرای شدن خواستها و موضوعات مورد تاکید آیت الله خامنه‌ای به عنوان وظیفه اصلی مسئولان قوه قضاییه و قضات نام برده بود. قاسم شعله سعدی، حقوقدان و استاد دانشگاه در تهران، درباره اهمیت و تأثیر تفویض بخشی از اختیارات رئیس قوه قضاییه به آقای محسنی اژه‌ای به رادیو فردا میگوید:
به این شکل رسمی سابقه نداره، اما معاون اول بوده برای رئیس قوه، ولی عملا همون کار قائم مقام رو میکرده و اداری قوه قضاییه، چون خود رئیس قوه قضاییه هم اختیار قضایی نداره که قضاوت بکنه، صرفا به عنوان یک مسئولیت اداری باید انجام وظیفه بکنه. خب معاون اولش تقریبا همین سمت رو داشته که عملا به عنوان قائم مقام و جانشین کار میکرده و در بعضی از کمیسیون ها و تشکیلات هایی که وجود داشته حضور پیدا میکرده. الان در عمل اتفاق خیلی مهمی نمیفته، فقط آقای محسنی اژه‌ای که قبلا وزیر اطلاعات بوده، بعدا شده دادستان کل کشور و حالا هم شده معاون اول، در واقع آن چیزی که الان ما میتونیم استنباط بکنیم این است که سیطره مقامات امنیتی و دستگاه قضایی شفافتر میشه. به نظرم این مهمترین اثری هست که میتونیم در این انتصابات ازش انتظار داشته باشیم. ولی در اصل روند قضاوت، چون خود رئیس قوه صلاحیت قضاوت نداره، به تبع اون معاونش یا قائم مقامش هم فاقد این مسئولیت و این صلاحیت هستند.
صادق لاریجانی در تابستان سال 88 و در بحبوحه اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری به این سمت منصوب شد. برگزاری دادگاه‌های دست جمعی معترضان به نتیجه انتخابات، وقایع بازداشتگاه کهریزک و مرگ چند تن از متهمان و شکنجه برخی متهمان دیگر، مرگ ستار بهشتی، مرگ هدا صابر در زندان اوین، پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی و مطرح شدن نام چند تن از اعضای بلندپایه دولت احمدی نژاد در پرونده‌های فساد مالی و در نهایت حمله به بند 350 زندان اوین از جمله مهمترین رویدادها در مدت ریاست صادق لاریجانی بوده است. دوران ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه با اعتراض نهادهای حقوق بشری به نحوه عملکرد این دستگاه همراه شد. افزایش اعدام‌ها، بیش از 2800 نفر اعدام در 5 سال، صدور احکام بلند مدت زندان و گزارش‌های مختلف منتشر شده از بدرفتاری با زندانیان سیاسی از جمله این موارد بود.
وظایف و اختیارات معاون اول قوه قضاییه بعد از انتصاب غلام حسین محسنی اژه‌ای به عنوان معاون اول قوه قضاییه افزایش پیدا کرد. این موضوع گزارش جواد کوروشی بود از رادیو فردا. اما ادامه بدیم، باز هم بشنویم در مورد اتفاقهای مرتبط با مسائل اجتماعی در ایران. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، شمار زنان به گفته او خودسرپرست در ایران رو حدود 3 میلیون نفر اعلام کرده. شاین دخت مولاوردی گفته در گذشته الگوی واحدی داشتیم، ولی حالا به الگوی جدیدی به نام زنان خودسرپرست رسیدیم که به گفته او به دلیل بالا رفتن سنشون خودسرپرست شدند. خانم مولاوردی همینطور ضمن ابراز نگرانی از این موضوع گفته که شاهد زنانه شدن فرق در خانواده ها هستیم. حسین قویمی در همین زمینه یک گفتگو انجام داده با شهلا اعزازی، جامعه شناس، نویسنده و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در تهران، و از او پرسیده که چرا شمار زنان خودسرپرست به 3 میلیون تن رسیده.
من آمار دقیق رو نمیدونم. اگر خانم مولاوردی گفتن 3 میلیون نفر رسیده، به هر حال ایشون دسترسی به آمار دارن و نگاه کردن. تا حالا که از زنان سرپرست خانوار نام میبردن، ما یک مقوله زنانی هم داشتیم که سرپرست خانوار بودند و اینها بیوه شده بودند یا طلاق گرفته بودند. ولی اگر منظور از این زنان خود سرپرست زنان جوانی هستش که ازدواج نکردند و شخصا رسیدگی به شرایط مالی خودشون رو امکان دارن، تنها چیزی که میشه گفت تاثیر در سن ازدواجه و تمایل به ازدواج در این زنها نیستش و بدین معنا یک مقدار درصد اینها یا تعداد مطلقشون توی جامعه افزایش پیدا کرده.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده همچنین گفتند که 19 میلیون نفر از مادران نقش پدران رو هم انجام میدند که این وظیفه اونا رو سخت‌تر میکنه. منظور خانم ملاوردی از این گفته ها چی هست؟
منظورشون رو که البته من میتونم فقط گمان داشته باشم که چی میخوان بگن، منظور رو خودشون بیان میکنن، ولی واقعیت هم اینه که پدران امروز در حفظ و نگهداری خانواده نقش بسیار مهمی رو دارن. همونطور که مادر در اثر ارتباطات دائمی داشتن مسئولیت با کودک و حالا از هر قبیل که بگیرید، مسئولیت سلامتی، بهداشتی، تغذیه، حتی بازی و سرگرمی خودش رو با کودک مشغول میکنه، پدران هم همین وظیفه رو عهده دارن. حالا دو تا اتفاق توی جامعه ما میفته. یکی این که اینقدر روی وظیفه مقدس مادری تاکید میشه و به اون نسبت تقریبا اصلا راجع به پدری صحبت نمیشه، یعنی اینکه مردان هم باید وظایفی رو در رابطه با فرزندان به عهده بگیرن، هم باید تبلیغش بشه و هم گفته بشه که مردها هم باید با بچه هاشون رابطه داشته باشن. باید یک سری تبلیغاتی صورت بگیره که پدران هم بدونن باید در امر فرزند پروری دخیل باشن.
برای برطرف کردن مشکلات زنان خود سرپرست و رفع فقر از این خانواده ها دولت باید به چه اقداماتی دست بزنه و آیا بخش خصوصی هم میتونه در این زمینه کارهایی انجام بده؟
الزاماً نمیدونم تمام زنان خود سرپرست فقیر هستند. این حالا باید با آمار و اینها ثابت بشه، اما درصد بالایی از اونها از لحاظ مالی دچار مشکل هستند و این مشکلات رو عملاً با حالا اصطلاحاً میتونم بگم توانمندسازی زنان و وارد کردن اونها به عرصه هایی که بتونن از لحاظ اقتصادی روی پای خودشون بایستن برطرف کنن. بنابراین زنان خود سرپرست یا باید آموزش هایی برای انجام کار ببینن و از اون مهمتر این که امکانات کاری براشون فراهم بشه. این زنان نمیخوان تحت سرپرستی دیگری قرار بگیرن و فکر میکنم فقط این مسئله که کار ایجاد بشه برای زنان خود سرپرست نمیکنه، بلکه برای کلیه زنان جامعه فکر میکنه که امکان کار کرد، امکان کسب درآمد و امکان استقلال مالی برای همشون وجود داشته باشه. بخش خصوصی هم با ارائه کارهای مختلفی که انجام میده طبیعتاً میتونه با ایجاد مشاغل به این زنان و به بقیه کمک کنه و به هر حال از لحاظ امکانات اجتماعی اینها رو بهبود ببخشه.
شهلا عزازی بود، جامعه شناس و نویسنده در تهران. حسین قویمی با او گفتگو می‌کرد در مورد مسائل مرتبط با اینکه معاون رئیس جمهور در امور زنان اعلام کرده و گفته که زنان خود سرپرست در کشور به 3 میلیون نفر رسیدند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اما بشنویم یک گزارش دیگه. محیط زیستی، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ایران، از دریافت اطلاعاتی از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران خبر داده و گفته که بر اساس این داده‌ها میزان بنزن و آروماتیک موجود در بنزین تولید واحدهای پتروشیمی بسیار بالاتر از حد استاندارد جهانی محسوب میشه. سایت کلمه هم از قول یکی از وکیلان پرونده شکایت از وزیر پیشین نفت خبر داده که وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست آلودگی بنزین پتروشیمی‌ها را تایید کردند. از الهه روانشاد بشنویم.
دکتر یوسف رشیدی، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، با استناد به اطلاعاتی که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مبنی بر میزان بسیار بالای بنزن و آروماتیک در بنزین تولید واحدهای پتروشیمی تهیه کرده است، از حضور حدود 8 تا 10 برابر بنزن و تقریبا 2 برابر آروماتیک در آن به نسبت حد و مقیاس استاندارد جهانی خبر داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر یوسف رشیدی افزوده که با اینکه این موضوع در تمام مجامع علمی کشور قابل بحث است، مشخص نیست که چرا عده‌ای این موضوع را سیاسی تلقی می‌کنند. دکتر یوسف رشیدی گفته است از دیدگاه زیست محیطی، مهمترین ویژگی بنزین نخست مقدار بنزن آن و سپس مقدار آروماتیک ها، عدد اکتان و فشار بخار است. او با ذکر نکاتی درباره ترکیبات بنزین تولید پتروشیمی افزوده است که این بنزین سلامت جامعه را جدن به مخاطره می اندازد و خطاب به طراحان استفاده از ترکیبات پتروشیمی به جای سوخت می گوید که پرسش اصلی این است که اساساً فلسفه احداث واحدهای پتروشیمی چیست؟ خبرگزاری مهر از قول دکتر یوسف رشیدی می افزاید که در هیچ کجای جهان از ترکیبات تولیدی در پتروشیمی ها، حتی به رغم برخورداری از عدد اکتان و خواص احتراق بالا، به جای بنزین استفاده نمی شود. او با استناد به پژوهش های آژانس تحقیقات سرطان و سازمان جهانی بهداشت می گوید که بنزین در گروه نخست مواد سرطان زاست و می افزاید که سازمان بهداشت و خدمات انسانی آمریکا نیز 34 سال پیش بنزین را در صدر عوامل ایجاد سرطان قرار داده است. دکتر رشیدی همزمان از افزایش تعداد کودکان مبتلا به سرطان خون از 467 در سال 89 به 518 در سال 92 تنها در یک بیمارستان مفید تهران خبر داده است. سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست، نتایج آنالیز نمونه‌های بنزین پتروشیمی در آلمان و همچنین مرکز آزمایشگاهی سازمان محیط زیست ایران را حاکی از بالا بودن این مواد بیش از حد مجاز و استانداردهای ملی و بین المللی اعلام کرده و بنزن را عامل ایجاد بیماری‌های مختلفی از جمله سرطان خون، اختلالات کروموزومی، خونریزی شدید، تأثیراتی بر مغز استخوان و سیستم ایمنی بدن، کم خونی، ناهوشیاری و تحریک پوست، چشم و سیستم تنفسی دانسته است. سایت کلمه نیز به نقل از مصطفی ترک همدانی، یکی از سه وکیل شاکیان پرونده شکایت از وزیر اسبق نفت به دلیل تولید بنزین سمی و آلوده در زمان وزارتش، گفته است که روز دوشنبه در مراجعه‌ای که به دادسرای کارکنان دولت داشته است، دریافته که وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست در گزارش‌های ارسالی خود به این دادسرا آلودگی بنزین تولید پتروشیمی در زمان وزیر اسبق نفت را تایید کردند. سایت کلمه می‌افزاید که وزیر اسبق نفت نیز در اعتراض به اقدام این سه وکیل، از آنها به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به قوه قضاییه شکایت کرده است.
گزارش الهه روانشاد را شنیدید.
بابا پناهنده اسم شروع شده دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه.
کل قاچاقچی ها رفتارهایی که میکنن به زور بخوان صورت ها رو تو زمین بخوابونن، صداتون در نیار،
اصلا یه چیزیه که هیچ وقت فراموشم نمیشه. تو عمرم من یه همچین ترسی و یه همچین حالتی رو تجربه نکردم.
قصه پرماجرای پناهجویان ایرانی در مستند رادیویی جاده های پنهان، به زودی از رادیو فردا.
به زودی این معلومه رو خواهید شنید. اما جشنواره هنری ادینبورو در پایتخت اسکاتلند در حال برگزاری هست و تنها کارگردان ایرانی شرکت کننده تو این جشنواره مهرداد سیف هست، کارگردان مقیم بریتانیا. محمد عبدی، منتقد هنری، در همین زمینه با مهرداد سیف صحبت کرده.
اولین بار سال 2008 بود که یه نمایشی به نام پلاستیک آوردیم اینجا که اتفاق خیلی هم گرفت و راجع به تغییر جنسیت در ایران بود و نمیدونم نامزد جایزه توتال تیتر هم شد اینجا. و بعدش هم دو سال بعدش اومدیم با یک نمایش به نام لهستانس ایران دو، بر پای مسابقه ایران فوتبال بین ایران و لهستان بود، البته راجع به فوتبال نبود. و این بار هم با این نمایش که اسم فارسیش از خونه تکونی و به انگلیسی دومستیک لیبر استادی این لاف.
راجع به خونه تکونی برامون بگیم و اینکه خب چطور این بار یک کار خیلی مدرن رو سعی کردین که شما؟
خب این اولین بار نیست کار مدرن انجام میدید، ولی خونه تکونی بیشتر از این نظر بود که من خیلی برام جالب ببینم تاثیر فمینیسم روی مردا چه جوری بوده؟ چون خودم از یه نسلی میام که زنای فمینیست در اون هم زیاد بودن، سال 1970 و اینا. برام جالب بود مقایسه کنم رشد فمینیسم در بریتانیا از یک طرف و تاثیر انقلاب ایران و تغییر موقعیت، نه فقط انقلاب ایران بلکه ورود مدرنیسم رضا شاهی هم همینطور، اینا چه جوری روی تغییر موقعیت زنان در ایران تاثیر گذاشته، متا توی چارچوب یک داستان بسیار خصوصی در واقع، یک زوج ایرانی انگلیسی که زنش رفته به سفر و این داره اتاق رو تمیز میکنه و یادش میاد یه سری خاطراتی راجع به رابطه‌اش.
راجب رابطه زوج در واقع نمایش هست، اما از طرفی سه تا بازیگر زن انتخاب کردی که نقشه رو عوض میکنن و نمایش رو پیش میبرن.
درست، در واقع نوشته این نمایشنامه همش صدای یک مرده، این همش اون مرده که داره حرف میزنه، ولی ما اون مرد رو هیچ وقت نمیبینیم، صداش هم هیچ وقت نمیشنویم و این سه تا زن حرف اون مرد رو میزنن. خوبیه که ما سه تا زن داریم اینه که از نظر تصویری وقتی اینا میتونن تصاویر به وجود بیارن که همشون به شکلی ربط داره به اتفاقات مهم قرن 20 و 21. مثلا اواخر قرن 19 اول قرن 20 جنبش دوچرخه در بریتانیا که زنا میخواستن لباسای راحت تر بپوشن، یا اگه مثلا این کلاه خدای جنگو ببینید با ما، این چیز الکتریکی آشپزخونه روش بود، برمیگرده به دوران جنگ که زنا رو فرستادن کار بکنن ولی هنوز زنا برمیگشتن و خونه تکون نمیکردن در کنار. و بعد فیلم مثلا ماهانی بود آوردیم، ولی سه تا زن که روسری سرشون دارن اینو نشون میدن، باز رابطه بین ایران و این، تونستیم یه سری تصاویر نشون بدیم از این طریق که اگه مثلا یک مرد بود که حرف میزد هیچ وقت نمیتونست این کارو انجام بده.
ارتباط تماشاگرا تو ادینبورگ با تئاتر شما چطور؟
میتونم بگم نس بوده، بعضی وقتا خیلی عالی و خیلی لذت بردن، ولی بعضی وقتا چون به هر حال فستیوال اینجا یه فستیوال تئاتر و توی بریتانیا بخوام به طور کلی بگم تئاتر خیلی وابسته به نمایشنامه نویسی خاصی هست، داستان گویی به شکلی به شکل سنتی هستش و چون توی نمایش ما داستان هست ولی نه به اون شکلی که اینا آشنا باشن بهش، بعضی وقتا براشون سخت بوده، ولی به طور عمده خیلی خوششون اومده، تماشاگرها خیلی خوششون اومده از نمایش.
گفتگوی محمد عبدی رو شنیدید، منتقد هنری در ادینبورگ، با مهداد سیف کارگردان ایرانی که در اونجا یک نمایش رو در دست داره. اما در انتها با آرش حسنی در ملاقات همراه میشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
اهل دیوان در ری سنندج در کردستان ایران است. استاد قراردادی دانشگاه صنعتی شریف بود که بازداشت شد. چند سال همکاری با وزارت دفاع ایران را نیز در کارنامه کاری محمد میلاد شهابی میتوان مشاهده کرد. در تابستان سال 90 ماموران اطلاعاتی و امنیتی او را بازداشت و روانه بازداشتگاه کردند. آقای شهابی بیش از 7 ماه را در سلولهای انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین تحت بازجویی بود. پرونده اتهاماتش با اتهاماتی سیاسی و امنیتی به دادگاه انقلاب اسلامی رفت تا میلاد شهابی در آن دادگاه به تحمل 10 سال حبس که 5 سال آن تعزیری و نیمه دیگر تعلیقی است محکوم شود. از اسفند ماه سال 90 او به زندان اوین و بند 350 این زندان منتقل شد تا دوره محکومیت خود را در این زندان بگذراند. محمد میلاد شهابی از جمله زندانیان بند 350 زندان اوین بود که در فروردین ماه سال 93 و با هجوم ماموران زندان به این بند و ضرب و شتم زندانیان دچار آسیب دیدگی شد. آقای شهابی از جمله زندانیان این بند زندان اوین است که در تابستان سال 93 به بند مالی زندان اوین انتقال یافتند. انتقال این زندانیان به بند 7 زندان اوین، این بند از زندان را با کمبود جا و امکانات روبرو کرد که اعتراض زندانیان این بند را به همراه داشت. تا آنجا که مسئولان زندان اوین مجبور شدند بیش از 50 زندانی سیاسی عقیدتی سابق بند 350 را به قرنطینه بند 7 زندان اوین انتقال دهند. این انتقال که با ضرب و شتم و خواباندن زندانیان روی زمین و خشونت همراه بود، اعتراضاتی را به دنبال داشت. محمد میلاد شهابی از جمله زندانیان است که مدتی از محکومیت حبس 10 ساله خود را با انتقال چند باره و جابجایی های مکرر در بندهای مختلف زندان اوین گذرانده است.
ملاقات @radiofarda.com نشانی برنامه یا نشانی ایمیل این برنامه هست. خیلی متشکریم از شمایی که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. امیدواریم همچنان بتونید با ما بمانید.